اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و وقت بخیر. قرار است کشورها و سازمانهای کمک کننده به تاریخ 23 و 24 ماه نوامبر در کنفرانس به میزبانی فنلند، افغانستان و ملل متحد در ژنو در مورد کمک‌های مالی آینده برای افغانستان گرد هم آمده و تصمیم بگیرند. وزارت خارجه افغانستان در خبرنامه‌ای گفته است که محمد انیف اتمر وزیر خارجه و عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیه این کشور به هدف اشتراک در این کنفرانس عازم سوئیس شدند. کنفرانس ژنو برای افغانستان تحت نام صلح، رفاه و خودکفایی با سخنرانی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد افتتاح خواهد شد. وزارت دفاع افغانستان امروز یکشنبه گفت که ولسوالی مایامی ولایت بدخشان از وجود جنگجویان گروه طالبان پاکسازی شده و نیروهای امنیتی افغانستان دوباره در آنجا مستقر شدند. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفت که پس از حملات گروه طالبان نظامیان افغانستان عملیات گسترده‌ای را در این ولسوالی راه اندازی کردند که به اثر آن گروه طالبان تلفات سنگین را متحمل شده است. اما در مورد شمار دقیق تلفات گروه طالبان و قوای امنیتی آن کشور جزئیات ارائه نکرد. معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان همچنین گفت که به منظور تامین بهتر امنیت نیروهای تازه نفس در این ولسوالی مستقر شدند. هفته گذشته ولسوال مایامی بدخشان از سقوط این ولسوالی به دست طالبان خبر داد، اما مقام‌های پلیس بدخشان این خبر را رد کردند. گروه طالبان تا حال در مورد تبصره نکرده است. نظامیان ارشد استرالیایی امروز یکشنبه گفتند که وزارت دفاع آن کشور باید مالکیت گزارش اخیر را داشته باشد که بر اساس آن سربازان آن کشور در افغانستان مرتکب جرایم شدند. 5 عضو کمیسیون مبارزه با فساد اداری افغانستان امروز یکشنبه در ارگ مراسم تألیف را به جا آوردند. همایون حامد، مریم زرمتی و عبدالقیوم نظامی هر یک برای 6 سال، سید محمد هاشمی و فرخ لقا هر یک برای 30 سال عضویت کمیسیون مبارزه با فساد اداری را خواهند داشت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به تاریخ 22 عقرب سال روان خورشیدی همزمان با درخواست اتحادیه اروپا فرمان ایجاد این کمیسیون را صادر کرد. قرار است که بر اساس توصیه آقای غنی این کمیسیون در هر 3 ماه گزارش خود را به پارلمان و ریاست جمهوری افغانستان ارائه کند. اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری در حال مراسم تألیف را به جا آوردند که قرار است فردا دوشنبه نشست حامیان مالی افغانستان زیر نام صلح، رفاه و خودکفایی در ژنو برگزار شود. در این کنفرانس حدود 80 کشور و سازمان بین‌المللی در مورد چگونگی کمک‌های مالی برای آینده افغانستان تعهد خواهند کرد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوست عزیز سلام، شب شما بخیر. امید همه به سلامت باشید. من نسیم محمود عزیزی گرداننده امشب برنامه گفت‌وشوی در رادیو آشنا خوشحال هستم که با شما در تماس هستم. قرار است کشورها و سازمانهای کمک کننده فردا 23 ماه نوامبر تی کانفرانس دو روزه برای افغانستان تحت نام صلح، رفاه و خودکفایی در ژنو در مورد کمک‌های مالی آینده به افغانستان گرد هم آمده و تصمیم بگیرند. طبق گزارش‌ها این بار این کانفرانس شاهد تغییرات متعدد خواهد بود، از جمله مرور کمک‌ها از 4 سال به 1 سال. ای در حال است که جامعه جهانی برای ادامه کمک‌هایش در آستانه برگزاری کانفرانس ژنو 10 عنصر مطرح کرده. بحث روی عناصر پیشنهادی جامعه جهانی و اینکه عملی شدن شروط کشورهای کمک کننده برای افغانستان امکان پذیر خواهد بود، برنامه امشب گفت و شنود را دنبال نمایید. محترم جناب آقای فرشید حکیمیار، تحلیلگر امور اقتصادی و بانکداری در ایالات متحده، مهمان برنامه هستند. آقای حکیمیار سلام بر شما و سپاس از حضورتان در برنامه.
سلام، لطف میکنین.
حکیمیار، در حالی که شرط اول کمک جامعه جهانی حفظ و تقویت دستاوردهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 19 سال گذشته در افغانستان دانسته میشه، به نظر شما افغانستان چطور میتونه که خود در برابر ای آزمون ها عیار بسازه؟
سوال فوق العاده مهم است و آنچه که باید به نظر من رئیس جواب اول شروع کنیم این است که افغانستان کشوری است وابسته به کمک های بین المللی و بدون شک دولت مردای افغانستان، رئیس جمهور و تمام تیمش باید تاک میدانند در تلاش ازی باشند که بتانند امی میارات حفظ کنند، نه تنها حفظ کنند بلکه تقویت بدن، چون افغانستان وابسته به این کمک ها است. نبود از این کمک ها معنیش ای است که افغانستان میره باز به یک چاله بی‌ثباتی. اما همچیه که باید بدانیم ای است که کمک های بین المللی در واقع هیچ وقت دوامدار نخواهد بود و این فقط مقطعی است و چالش کلانتر برای رئیس جمهور و تیمش و تمام افغانهایی است که اینا بتانند نیازهای اقتصادی و مالی خود را نه ای که از کمک های بیرونی بگیرند بلکه اینا بتانند منابع داخلی را توسعه بدن، منابع داخلی را رشد بدن تا منابع داخلی خودش زمینه ساز شود که افغانستان بتانه پول خود و نیازهای بودی و مالی خود از خود افغانستان تهیه کنه، نه ای که باید یک کشور دومی ما را کمک کنه. و این کلانترین ناکامی دولت افغانستان و دولت مردهای افغانستان در 20 سال گذشته بوده که متاسفانه هنوز هم دورنمای آزادی اقتصادی افغانستان خیلی روشن نیست. یعنی برنامه هایی را ما در داخل افغانستان نمیبینیم تا در آینده نزدیک بتانه افغانستان به طرف خودکفایی اقتصادی برساند که ما و دولت افغانستان و مردم افغانستان وابسته به کمک های مالی بیرونی نباشند.
در حال حاضر افغانستان چقدر میتونه که از کنفرانس ژنو برای تقویت روند صلح و ثبات استفاده بکنه؟
خب بدون شک بحث سال ای است که افغانستان در پالوی مشکلات زیاد مالی و اقتصادی خود در داخل جنگ با طالبان است و طالبان همچه که شما میدانین از طریق کشورهای همسایه یک سری گروه های مستقیم و غیر مستقیم دولتی حمایت میشه. این بزرگترین چالش است برای افغانستان و متاسفانه پروسه که در قطر ایجاد شده یک مقدار در ابتدا امیدواری بود ولی بعدا یعنی ایجاد نشدن نتایج خوب از این پروسه و در این زمان تأمین نشدن آتش بس امید مردم افغانستان را بسیار محدود ساخت. بنابراین جنگ افغانستان و آشوب و خشونت کلانترین مشکل نه تنها برای توسعه اقتصادی افغانستان بلکه برای منطقه است. فراموش نکنیم که افغانستان در خط اول جنگ با تروریسم بین‌المللی است. روزانه فرزندهای افغانستان به خاطر تأمین امنیت هم شهروندهای افغانستان و هم شهروندهای جهانیان به شهادت می رسند. یعنی دلیل حضور بین المللی در افغانستان به خاطر افغانها نیست، به خاطر امنیت بین المللی است. کشورهایی که در داخل افغانستان امنیت خود از طریق طالبان و گروه های تروریسم بین المللی به تهدید می بینند در افغانستان آمدن، عساکر خود دارند و کوشش می کنند دولت در افغانستان قسم قوی شود تا بتانند جلو رشد و نموی گروه های تروریستی را بگیرد که اونا نتانند مثل حمله که در 11 سپتامبر 2001 در آمریکا اتفاق افتاد و بعضی کشورهای دیگه که به نحو پایگاه اصلی طالبا و اسامه بن لادن از افغانستان بود به این قصه رابطه داشت. بنابراین حضور نیروهای بین المللی باید به اساس ازی باشه که بتانند ریشه های ناامنی و تروریسم بین المللی قطع شود و سل در افغانستان ده باز اینا برن به طرف برنامه های خود. بنان افغانستان و امنیت افغانستان رابطه مستقیم با امنیت بین المللی داره.
در کنار از قبلا کمک های جامعه بین المللی در هر 4 سال مورد بررسی قرار می گرفت اما حال مرور در هر سال در نظر گرفته شده. به قسمت دکترین اقتصادی عوامل این تغییر در چی می دانند؟
خب ببینین مسئله اصلی است که کشورهایی که در افغانستان حضور دارن به خصوص ایالات متحده امریکا و کشورهای اروپایی، ژاپن و کشورهای منطقه مثل هند که اینا به افغانستان کمک میکنن، پول روان میکنن، عساکر خود روان کردن، مردمشان از اینا توقع زیاد داره که این مشکل به زودترین وقت فرصت حل شود. یعنی اینا زیر فشار مردم خود هستند و ناکامی پی در عمل نیروهای بین المللی در افغانستان این فشار را بیشتر ساختن. مردم کشورهایی که کمک کننده سر کشورهای خود، سر دولتهای خود و سر عساکر خود فشار میرن که شما در افغانستان در این 20 سال گذشته حضور داشتین ولی پی در امر شما ناکام ماندین، کمک های شما نتیجه خیلی خوب نداشته و افغانستان نتانسته در این عرصه موفق شد. بنابراین شما هر چی زودتر باید بیرون شوید. یک فشار عمومی است. ما فکر کنم یک دلیلی که کشورهای بین‌المللی میخواهند که زودتر فشار یعنی فشار بیشتر از روی افغانستان و دولت افغانستان. به نظر ما به جای از اینکه کشورهای بین‌المللی بالای افغانستان فشار بیارن، هر سال ما برنامه کمک های خود تجدید نظر میکنیم. به نظر من به جای از این باید اینا اول خوب بسیار اشتباهی کلان اینایی بوده که در طول 20 سال نتانستن افغانستان به طرف خودکفایی خود ببرن، یعنی خود نبود اهمیت، نبود زیرمناهای اساسی اقتصادی و در این زمان نبود یک چرخش سالم اقتصادی در داخل افغانستان سبب ازی شد که افغانستان هنوزم نتانه به استقلال اقتصادی خود برسد، یعنی به سطح برسد که دیگر نیاز به کمک های بین‌المللی نباشد. اما این کار امکان پذیر است. این کار امکان دارم.
میبخشید زمین جگه پر شما را قطع میکنم. این امکانات چگونه میسر میشه که افغانستان بتانه به طرف خودکفایی بره و از این نیازمندی هایی که از به تدریج یا آنان به خودکفایی برسانه؟
بسیار خوب، بحث خود با یک مثال شروع میکنم. هرگاه ما 10,000 افغانی در پیش خود داشته باشیم، هیچ وقت و پول ما فقط در بانک باشه یا در نقد پیش خود ما باشم، پول ما هیچ وقت پول تولید نمیکنه. به این معنا که پول ما خیلی بیفایده از پیش ما. بنابراین رای حل از این کمی 10,000 افغانی ما در افغانستان بتانه به سال آینده 11,000 شوه و 12,000 شوه و سالهای دیگه 14,000 شوه، این باید در یک کاری در یک تجارت سرمایه گذاری شد. هرگاه پول نقد که پیش ما از سرمایه گذاری میشه، پول توسعه ایجاد میکنه و در این زمان به خاطر توسعه کار ایجاد میشه. اینا در افغانستان مشکل کلانتر، این مشکل همی است که دولت افغانستان، مردم افغانستان، تجار افغانستان پول دارن، پول خود نمیتونن در بازار سرمایه گذاری کنن به خاطر که اول یک چرخش سالم اقتصادی و سیستم مالی فعال در داخل کابل نیست. به این اساس تجار بین‌المللی یا پولهای خود گرفتن، تجار افغان و تجارهای بین‌المللی پولهای خود گرفتن در بانکها جمع کردن یا هم میبرن بیرون در دبی و در ترکیه و در جرمنی از این پولها خانه میخرن یا بلاک های تجارتی میخرن، که این کار سبب شده که پول به جای ازی که در افغانستان سرمایه گذاری شده میاید بیرون در جاهای دیگه، یا پارک میشه پول و یا هم خانه خریده میشه. این کلانترین مشکل است. اینان مهم رای هر بی است که دولت افغانستان و دوستای بین‌المللیشان سر ایجاد یک مارکت فعال در داخل افغانستان کار و کارش رو کنند که بتانند امید 10,000 افغانی یک خانواده و یا 100,000 افغانی یک خانواده دیگه و یا بگیم 1,000,000 افغانی یک تجار از افغانستان بیرون نشه، بلکه در داخل افغانستان سرمایه گذاری شود، فابریکی ایجاد شود، کار ایجاد شود، تا نه تنها ثروت بالا بره بلکه کار هم ایجاد شود. مردم افغانستان صاحب کار میشن، سرمایه وقتی که در کار مسته بالا رفته میره و در این زمان وقتی که این کار صورت گرفت از عاید سرمایه دولت افغانستان میتونه مالیه بگیره و این مالیات سبب از این میشه که افغانستان یا دولت افغانستان بتونه مخارج و مصارف خود تهیه کنه مثل تمام کشورهای جهان این کار میکنه که بیشتر وابسته به کمک های بین‌المللی نباشه. در این زمان نکته مهم دیگه کیسی است که افغانستان منابع بسیار بزرگی طبیعی دارد. طبیعی سرمایه گذاری روی منابع چی؟ منابع چوب است، چی آب است، چی هم معادن است، چی هم زراعت و دیگه سکتور ها است. اینا خودشان در دراز مدت ثروت بسیار کلانی هستند که هم کار ایجاد میکنند، هم سرمایه بر افغانستان ایجاد میکنند و در این زمان افغانستان فعال اقتصادی میسازد که در این موارد ما متاسفانه شما خودتان شاهد هستید که کارهای جدی صورت نگرفته، بیشتر گپ ها بوده ولی اقدامات جدی صورت نگرفت.
حکومت افغانستان از شروط جامعه جهانی برای ادامه حمایت مالیشان استقبال کرده، اما چطور جلو استفاده جویی ها گرفته شده میتونه؟
خب من فکر کنم که کمک های بین المللی در افغانستان، خود دولت افغانستان باید پیشانی باز داشته باشه در مقابل کمک های بین المللی و اینا تلاش خود خود کردن که این صورت، یعنی سوء استفاده از این امکانات صورت نگیره. اما ببینید در افغانستان کلانترین مشکلی است که من فکر کنم که در این مشکل جامعه بین المللی هم سهم بسیار کلان دارد. دشمنای درجه یک دولت افغانستان که روزانه اهمی دیروز یا پریروز یا هر روز مردم افغانستان را به شهادت میرسانند، طالبان را دوستای بین المللی بردن در قطر، برای از اینا دفتر ساختن، اینا را مشروعیت سیاسی دادن. دشمنای درجه یک افغانستان امروز به نیست یک بعض کلان در داخل چارچوب سیاست‌های کلان مطرح هستند و این کار سبب شد نه تنها دستاوردها و دولت افغانستان زیر فشار بگیره، بلکه تمام روحیه مردم هم بشکناره. خب با این کار سبب میشه که بیگی کار به کمک افغانستان صورت نگرد، یعنی آتش بسی نشد، صلح به جای نرسید، ولی آنچه که شدی است که دولت افغانستان بسیار ضعیف مطرح شد، مردم افغانستان بسیار ضعیف مطرح شدن. این در یک سطح کلان یک چالش است برای دولت افغانستان که این هم عامل اصلیش دوستای بین‌المللی است، ولی میمانه در سطح داخلی مسئله یزی باز همی است که در بانک های دولتی ما باید آدمای متخصص باشن که اینا سرمایه گذاری نه در تیوری بلکه در عمل بکنن، که اینا بفهمن که در بانک ها سیستم مالی چطور در کشور صورت میگیره و اینا برنامه های عملی داشته باشن. گفتم کلانترین بحث در بانک های مایی است که وقتی ما پول اضافگی داشتیم بریم تعمیر بخریم، نه تا یعنی ریال استیت یا خرید و فروش زمین و خانه، کاری است که بانک های ما ریاضی فکر میکنن. بنان نبود کادر تخصصی در داخل نهادهای مالی ما سبب عزیز شد که اینا نتونن مارکت به حرکت بیارن. و بازم بحث مروی کادر تخصصی کسایی نیستن که فقط اقتصاد و مارکت به شکل تیوریک میدانن. ما به آدمای ضرورت نداریم که فقط کتاب اقتصاد بخونن، ما به آدمای در داخل نهادهای دولتی مالی خود ضرورت داریم که مارکت و اقتصاد به شکل عملی بدانن و بفهمن که چطور میتونه مارکت فعال شود. خب بدون شک مسئله سوء استفاده اقتصادی، مسئله فساد، این گپ هایی اصلا کلانی است که باید رئیس جمهور و کسایی که در راستازی هستند به این مسئله خیلی جدی بررسی کنند، چون اینا مشکلاتی است که تمام دستاوردهای ناچیز یا کم و بیش که ما در داخل افغانستان داریم اونا را هم زیر سوال میبرد.
و صرف نظر از مسائل سیاسی که شامل ده شرط است، در برابر فساد مالی چه اقدامات باید صورت بگیره؟
خب شما اگر یادتان باشه چند پیش خیلی بحثای بسیار داغ روی مشکلات در داخل بانک مرکزی افغانستان یا در افغانستان بانک شده بوده. متاسفانه منبع اصلی ثروت در افغانستان وزارت مالی افغانستان، گمرکات افغانستان و بانک های افغانستان است که اینا جایی هستند که پول در اینجا بیشتر است، امکانات اینجا بیشتر می آید و در داخل از این سیستما نبود یا محدودیت شفافیت و در این زمان سیاسی بودن تعیینات سبب عظیم میشه که خب یک سری علاقات استفادجو در داخل از این نهادها حضور داشته باشن و به خاطر منافع شخصی خود مال عامره یا بگیم بیت المال به نفع خود استفاده کنن. اما ببینین در تمام کشورهای جهان وقتی که ثروت یک جای باشه بدون شک گروه های استفادجو پیدا میشه، ولی راه حلش ای است که مردم و انسان های استفادجو زود به محکمه برسن و بر مردم فامانده شود که دولت در حفظ مال مردم جدی است. شما چند قضیه رو شنیده باشین، قضیه های کلانه که مثلا وزیر صاحبایی که در این دست ناپاک داشتن اینا به محکمه رفتن. خود توان دولت و یا بگویم همو قدرت عملگیری دولت در سطح نیست که مردم و نیروهای استفاده جوی از حاکمیت قانون بترسانند. هیچ کس از دولت نمیترسن، هیچ کس، هر کس دستش به کاری برسه فساد میکنه و در آخر روز میگه خب برخورد با ما سیاسی بود. بنابراین اینی کار سبب شده یک مامور دولت که مثلا 1,000 افغانی رشوت میگیره او بیچاره محکمه میشه، 5 سال هم در زندان میمونه، ولی یک وزیر که میلیون ها دلار دزدی میکنه و هیچ وقت او به محکمه نمیره. این خودش نهاد عدالت در افغانستان بسیار ضعیف ساخته و این خودش اعتماد مردم و اعتماد تجار کاهش میده. بنابراین همیشه در داخل یک سیستم وقتی که ما میخوایم اعتماد سازی کنیم باید واقعا عمل کنیم، به حرف نمیشه، باید کسایی که در فساد آغشته هستن بدون هیچ نوع روابط سیاسی و حزبی و قومی باید اونا به محکمه کشانیده شوند و این کار بدون شک رئیس جمهور کرده میتونند. متاسفانه در 9 سال که ما دیدیم رئیس جمهور غنی نه تنها که نتانست افغانستان رو به یک جای بهتر برسانه، متاسفانه بسیار حرفایش به کرسی نشیست و نتانست که حداقل مردم و دستاوردهای در داخل افغانستان رو حفظ کنه و توسعه بده. کی خودش اکثریت افغانها رو در داخل افغانستان و در بیرون افغانستان مایوس ساخت. اینا بیشتر یک سری گروه های استفاده دو در تا طرفشون بودن، اینا اونا رو شناسایی کردن، نتونستن هنوز هم هستن. اینی کارها سبب از این میشه که بالاخره افغانستان از آنجایی که از پیش نره دیگه. خب وقتی که حق به حقدار نرسه، عدالت تأمین نشه، توقعی از این که ما افغانستان رو به یک جای بهتر برسانیم خیلی کاهش پیدا میکنه.
در حالی که می منابع مالی جامعه بین المللی قبلا هم به دسترس حکومت افغانستان قرار داشت طور که شما فرمودین، اما از او استفاده درست صورت نگرفت، افغانستان باید چی بکنه تا با لغزش های گذشته مواجه نشود؟
خب اینجا یک تصمیم گیری خیلی جدی نیاز است. وقتی که کمک های بین المللی در داخل افغانستان چی برای صفوف و دیر ملی، چی هم برای شفاخانه های افغانستان و یا مکاتب افغانستان و یا در سکتور اقتصادی، اینجا باید بیشتر شناسایی شود. ببینید سیستم کمک ها مثل سیستم آبرسانی در داخل یک منزل است، از جاهای مختلف ارگا در سیستم یک سوراخی باشه، یک لیکیجی باشه که از اونجا منابع بیرون شود، که کسایی که در راس قدرت هستند و در راس ادارات هستند باید بررسی کنند که خوب وقتی که پول نه مثل آب در یک سیستم کجا سوراخ، کجای پایپ سوراخ است، تا امور به نحو جلوگیری کنند یا ترمیم کنند تا همین منابع در داخل افغانستان به چرخش داشته باشند. اینی کار یک بررسی جدی باید صورت بگیره تا در داخل سیستم لیکیج ها را کنترل کنند. این سبب از این خواهد شد که استفاده غلط از این منابع مردو شود. در این زمان یک استفاده غلط دیگه از منابعی است که ما پولها را در جاهای مصرف کنیم که ضروری نباشد، برعکس به این معنا که برنامه های غلط را تطبیق کنیم. بناهن دولت افغانستان اگر میخواهد که بره به طرف استقلال اقتصادی باید در فکر از این باشه که 10,001 شهروند افغانستان در مارکت به شکل فعال سرمایه گذاری شود. اینا باید سیستم فعال مالی داشته باشند که تا سرمایه های ما در افغانستان پارک نباشه، بلکه سرمایه های ما در چرخش بسته. شما خود میفهمین در آمریکا هیچ کس خارج خود به شکل نقد از بازار نمیخره. این معناش ای است که با بسیار پول کم اینا توان بسیار بالای خرید دارن. اینی کار سبب شده که ای خودش هر مارکت در حرکت بندازن و در این زمان هیچ کس در آمریکا موتر خود به شکل نقد نمیخره، اینا به قرض نمیخرن با بسیار پول کم. ولی آنچه مهم است که ای کار سبب میشه که در مارکت یک نوع چرخش میایه، حرکت میایه. وقتی که توان خرید مردم بالا باشه بدون از اینکه پول داشته باشن بر اساس یک اعتبار مردم خرید میکنن. ببینید این سیستم اعتبار که ما در افغانستان فعال بسازیم سبب از این شود که مردم به جای از اینکه خانه های خود با پول نقد بخرن، پول خود بتونه در مارکت سرمایه گذاری کنن. این خودش یک ثروت نهایت بالا است. در این زمان مسئله موتر یا مثلا پولهای نقد دیگه شد، اینا وجوه مالی فراوانی است که نیاز داره که در یک مارکت فعال به کار بستن. وقتی که اینا در کار بستن سطح آدان فابریکه ایجاد میشه بدون در نظر داشت کمک های مند. ولی کمک های بین المللی به خاطر ایجاد امنی سیستم فوق العاده مهم است. کمک های بین المللی و پول های بین المللی باید این سیستم فعال بسازد تا این سیستم بتونه منابع داخلی افغانستان در حالت چرخش بندازد که اونو در حالت چرخش انداختن هم ثروت برای خود افغانستان و مردم افغانستان تولید میشه، هم کار ایجاد میشه در شهروندهای افغانستان و در این زمان در از اینی گپ طلب میشه که دولت افغانستان هم توان گیرش مالیات بیشتر از ثروت تولید شده داشته باشه، استقلال اقتصادی داشته باشه و بتونه بیشتر و بیشتر به خاطر رفاه اقتصادی دولت افغانستان و مردم افغانستان کار کنه.
در مجموع برای تطبیق عناصر پیشنهادی جامعه جهانی با چه چیزهای ضرورت است؟ آیا افغانستان قادر خواهد بود که برای مرور سال آینده نکات مثبت عینی را تبارز بده؟
خب بدون شک اصلا تمام دولت به اساس تصمیم گیری ها استوار است. دولت افغانستان از ناحیه طالبان فشار سیاسی هم میبینن، فشار نظامی هم. دولت افغانستان از ناحیه دوستای بین‌المللی خود فشار مالی میبینن. ولی دولت افغانستان بخصوص شخص رئیس جمهور و آقای عبدالله که در راس قدرت هستن، اینا میتونن با تصمیم گیری های خود در یک شب بسیاری مسائل تغییر بدن. ما کابینه وزرای نو سی رسپی و کابینه معرفی شدن یک ایدارشم تاییدی گرفتن. اینجا هر اینا وزرای نو مانشی است که اینا با برنامه های نوتر و جدیدتر دارن به این مسئله و وقتی که اگر اینا واقعا در تلاش رجی هستن و نیت رجی دارن که افغانستان بهتر بسازن، باید اینا هر روز نه تنها برای 8 ساعت بلکه برای 16 ساعت کار کنند و بیشتر کوشش کنند که واقعا تصمیم بهتر برای افغانستان چی است. اینا 6 تن روزانه به خاطر مصارف و مخارج افغانستان تصمیم گیری میکنند. ببینید در اصطلاح مارکت یک بس داریم است که میگن ما در سیاست هر 4 سال بال یک دفعه رای گیری میکنیم، به این معنی رای میدیم به رئیس جمهور، ولی در اقتصاد ما روز ده ها مرتبه رای میدیم و رای گیری در اقتصاد در وقت اونمو تصمیم مالی است. ما منعیس شخص تصمیم مالی میگیریم روزانه، ما منعیس یک نهاد رای گیری مالی داریم روزانه، ده ها تصمیم مالی میگیریم و در داخل دولت صدها تصمیم روزانه گرفته میشه در ارتباط با اقتصاد و ای که در پول در کجا مصرف شوه و پول از کجا بیاید. یعنی بسط در یک ادبیات بسیار ساده اصلا اقتصاد جور کردن خیلی هم علم بزرگ کار نداره، فقط نیاز داره که یک کسی با یک دلسوزی ایجاد ببینه که در کجا پول میایه و در کجا پول میره. فکر عجیب باید باشد که مجراهایی که پول زیاد میسازه، آید زیاد میسازه بیشتر توجه کنن و مجراهایی که پول میره و بازگشت نداره را قید کنن. این کار سبب میشه که واقعا افغانستان روزانه یک میزان سلطش بالا بره.
حالی که در دقایق آخر برنامه قرار داریم، میخواییم فشرده از شما بشنیم که اگر صاحبای قدرت در افغانستان در که پیشتر شما اشاره کردین نتونن که شرایط جامعه جهانی را در جریان یک سال برآورده بسازن، چی واقع خواهد شد و شما چی پیشنهادات دارین؟
خب ببینین، کمک های بین المللی همینطور که در ابتدا هم گفتم دائمی نیست. اگر امسال باشه شاید سال آینده نباشه، اگر سال آینده باشه تا 5 سال دیگه نخواهد بود. کشورهای کمک کننده زیر فشار هستند که باید از چیز زودتر این پول ها قطع شود. دولت افغانستان از جانب دیگه باید تصامیم خیلی جدی و قایم بگیره، چون بیرون شدن کمک های بین المللی بازم کشانیدن افغانستان و اونمو مشکلات داخلی اونمو جنگ های داخلی متاسفانه خواهد بود. بنابراین دولت افغانستان باید تصمیم گیری بسیار جدی داشته باشه در این مورد. من هنوز هم امیدوار هستم که دولت مردای افغانستان واقعا مشکل کلان افغانستان رو درک کنن و برن تصامیم بگیرن که حداقل تا یک سال آینده افغانستان یک گام به پیش برن.
تشکر جناب آقای فرشید. جناب آقای فرشید حکیمیار متخصص امور اقتصادی، چون وقت برنامه به پایان رسیده و صحبت های خود در اینجا بسنده میشیم، تشکر از وقت شما.
تشکر از شما، شام شما بخیر.
دوست عزیز، آنچه که شنیدین نظریات مهمان برنامه بود، انعکاس دهنده آمال و مفکوره های صدای امریکا نمی باشد. سپاس از اینکه تا این لحظه ما را همراه بودین. شب شما بخیر. خداوند یار و یاورتان.